فصل سوم، عشق. عشق در کتاب مقدس به عنوان ارزشی کلیدی در زندگی مسیحی خوانده می شود. پولس آن را به عنوان مهمترین خصوصیت در اخلاقیات مسیحی می خواند. اول قرنتیان 13:1-3 باب 13. اگر چنین است، عشق باید ارزش اصلی یک خانواده مسیحی نیز باشد. واضح است اولین نصیحتی که در عهد جدید به شوهران در خصوص رفتار با همسرشان مطرح می شود این است که همسران خود را محبت کنند. افسوسیان 5:25-28-33، کولوسیان 3:19. تفکری غالب در سریلانکا وجود دارد که افراد فکر می کنند زوجها باید هر چقدر که می توانند پیش از ازدواج از یکدیگر لذت ببرند، چون پس از آن رابطه آنها تلخ شده و آتش محبت آنها رو به خاموشی می گراید. ما شدیداً با این تفکر مخالفیم. ما تأکید و تأیید می کنیم که محبت مسیحی که در خانه ها وجود دارد نتیجه یک ازدواج شاد است و خانه آنها جایی است که محبت تا زمانی که آنها بر زمین زندگی می کنند باقی می ماند. در این فصل و در فصل بعدی در می یابیم که اولویت بودن محبت در یک خانواده مسیحی به چه معناست. محبت به عنوان یک هدف. پولس قرنتیان را تشویق می کند که طریق محبت را پیروی کنند. اول قرنتیان 14:1. واژه یونانی که پیروی کردن ترجمه شده دایکو است. همان واژه با معنای دنبال کردن، از پی رفتن یا شکار کردن است. ترجمه انگلیسی روس استندند این آیه را این چنین ترجمه کرده است: محبت را هدف خود قرار دهید. محبت باید هدف اصلی در زندگی یک مسیحی باشد. چیزی است که ما به دنبال آن می رویم. محبت منشأ نگرش اصلی ما در زندگی خانوادگی است. ما برای محبت به اعضای خانواده خود به دنبال فرصتهای مناسبی می گردیم. نگرش بسیاری از افراد در زندگی خانوادگی را می توان داد و ستد و امتیاز دادن خواند. افراد در شرایط مختلف با چنین نگرشی به زندگی مشترک خود نگاه می کنند که من تا این حد جلو می روم، بیشتر از آن نمی توانم. من باید یک جوری او را مجبور به پذیرش این چیز کنم و من از روش های قانع کردن خود برای دستیابی به این هدف استفاده خواهم کرد. یا باشه، من با این که از این کار خوشحال نیستم این را می پذیرم، فقط به خاطر اینکه او را آرام نگاه دارم. گرفتن امتیازی از طرف مقابل در زندگی خانوادگی چنین افرادی پیروزی قلمداد می شود. بخشیدن موردی به طرف مقابل امتیاز خوانده می شود. اما در یک خانواده واقعی مسیحی برنده و بازنده‌ای وجود ندارد. ما در صورتی برده ایم که با یکدیگر با تمام دل بر سر مسئله‌ای به توافق رسیده باشیم. زمانی برنده هستیم که به یکدیگر محبت کرده باشیم. بنابراین این سؤال‌ها را از خود می پرسیم. چگونه می توانم بار کاری او را کم کنم؟ امروز چه کاری می توانم انجام دهم که او را شاد کنم؟ یا اینکه چگونه می توانم به او نشان دهم که از بودن در کنار او لذت می برم؟ محبت کردن به اعضای خانواده من باید هدف اصلی ما در زندگی باشد و مقیاسی برای اندازه‌گیری موفقیت در زندگی خانوادگی. یکی از جنبه‌های کلیدی برای درک کتاب مقدس این مسئله است که محبت خود یک هدف است و نه یک وسیله برای رسیدن به یک هدف. این یعنی وقتی ما محبت می کنیم ما به هدف خود رسیده ایم. اول قرنتیان 14:1. این یعنی ما موفق بوده ایم. ما محبت نمی کنیم که چیزی برای خود دریافت کنیم. وقتی ما محبت کردیم در واقع هر آنچه به دنبالش بوده ایم را یافته ایم، یعنی محبت به افراد را. محبت کردن باید طریقت زندگی ما بگردد. ما باید مشتاق محبت کردن باشیم. ما تنها با محبت کردن شاد می شویم و نتایجی که پس از آن دریافت می کنیم از اهمیت ثانویه‌ای برخوردارند. نگرش امتیاز گرفتن در روابط خانوادگی امروزه به حد نهایت خود رسیده است. امروز در خانواده ها شاهد چانه‌زنی و حالتهای داد و ستد هستیم و این گونه نگرش را در رمان‌ها و رسانه‌ها نیز شاهد هستیم. حتی در کتاب‌های معروف نیز این نوع نگرش به عنوان راهی برای رسیدن به رضایت کافی در روابط معرفی می شود. در چنین نگرشی یک طرف رابطه با ابزار عشق و محبت سعی می کند طرف مقابل را در وضعیت روحی خاصی قرار دهد تا آنچه او می خواهد را انجام دهد. دلیل این کار را با سامسون کرد. اما اغلب این موضوع مسئله نامحسوس تری از برانگیخته شدن شهوت سامسون توسط دلیله است. مردی می تواند به همسرش گل هدیه کند صرفاً به این خاطر که او را از لحاظ روانی در شرایط خوبی قرار دهد تا همسرش آنچه او می خواهد را بپذیرد. یا می تواند تنها به خاطر عشق به همسر به او گلی تقدیم کند. زنی ممکن است در روزی که کارهای بسیاری در خانه برای انجام دادن وجود دارد به شوهرش اجازه دهد تا فوتبال نگاه کند برای اینکه می‌خواهد او را آماده کند تا برایش لباس‌های نو بخرد یا می‌تواند او را برای تماشای فوتبال آزاد بگذارد صرفاً به خاطر اینکه او را دوست دارد و از دیدن لذت بردن او از آن چه دوست دارد شاد می‌شود. در یک خانه مملو از محبت، نوعی همکاری مبتنی بر محبت وجود دارد که بر اساس تجربیات فراوانی از محبتی که آزادانه، فداکارانه و با شادی به اعضای آن خانه داده شده، سرچشمه می‌گیرد. اعمال برخواسته از محبت امتیازهایی نیستند که ما با بی‌میلی به طرف مقابل می‌دهیم. بلکه هدایایی هستند که ما آنها را با شادی به طرف مقابل می بخشیم. ما از استادی پیروی می کنیم که ما را دعوت کرده زمانی که کسی از ما می خواهد باری را برایش 1 میل بپیماییم برایش 2 میل برویم. متی 5:41. در اینجا قانون کار وجود ندارد بلکه عشق به خدمت وجود دارد. به عنوان مثال زن خانه شبها ظرفها را می شوید. یک شب بعد از شام او با مادرش بسیار طولانی صحبت می کند. همسرش از دیدن برنامه خوب تلویزیونی صرف نظر می کند و خواسته خود را فدا کرده و زمانی که همسرش مشغول صحبت با تلفن است ظرفها را می شوید. نه با بیمیلی بلکه با رغبت و شادی به عنوان روشی برای ابراز محبت به همسرش. یا پسری به خانه برمیگردد و میبیند که مادرش سردرد شدیدی دارد و بر تخت دراز کشیده است و غذا نیز آماده نیست. پسر فوراً مشغول آماده کردن شام میشود حتی با وجودی که به پختن غذا علاقه زیادی ندارد. چنین رفتار و اعمالی به طور چشمگیری بر جو خانه تأثیر میگذارد. زمانی که هر کدام از اعضا می دانند که در قبال آسایش و شادی طرف مقابل مسئول هستند، نور و شادی به خصوصی در میان آنها حکم فرما می شود. زمانی که یکی از اعضای خانواده اشتباهی مرتکب می شود و کار خود را انجام نمی دهد، این خطا باعث تخریب زیادی نمی شود. دیگران در خانه می دانند که شخصی که خطایی مرتکب شده خود را متعهد به آرامش آنها می داند و چنین خطاهایی همیشه رخ نمی دهد. کتاب امثال در مورد یک زن و همسر ایدئال چنین می گوید. فرزندانش برخواسته او را مبارک می خوانند، شوهرش نیز او را می ستاید. امثال 31:28. در خانه‌ای که محبت آزادانه نثار اعضای آن می‌شود، سپاس و قدردانی دیده می‌شود. همیشه سعی می‌کنم نوشته‌های پشت سه‌چرخه‌هایی که در سریلانکا وسایل نقلیه عمومی محسوب می‌شوند را بخوانم. برخی از این نوشته‌ها مفاهیم روحانی دارند، مثل خدا را شکر، یا راه راه آزادی است. برخی از این نوشته ها مثل هستند و بسیار معروفند، مثل هر که بامش بیش برفش بیشتر. اما در تحقیق غیر علمی من در این باره، معروف ترین عنوانی که بر این سه چرخه ها دیده ام درباره مادران صاحب این وسایل نقلیه بوده است. این برچسب ها که اغلب جملاتی در وصف و سپاس از آنهاست و رانندگان تاکسی هم می دانند که هیچ کس نمی تواند مانند مادرشان نسبت به آنها محبت و فداکاری داشته باشد. بنابراین وقتی می خواهند چیزی بگویند که نمایانگر خاصیت ماشین آنها باشد، ترجیح می دهند چیزی درباره مادرشان بگویند. گاهی دلمان می خواهد که چنین احساسی نسبت به تمام اعضای خانواده وجود داشته باشد. محبت نشان دادن به افرادی که قانع نیستند آسان نیست. زمانی که یکی از اعضای خانواده سعی می کند با محبت و فداکاری در خانه برخورد کند، در حالی که طرف دیگر سعی می کند اول از همه آنچه می خواهد و دوست دارد را به دست آورد و انجام دهد، در آن زمان است که الگوی محبت مسیحی در این خانواده با چالش‌های شدیدی روبرو می شود. افراد پرتوقع زمانی که به خواسته خود رسیدند ممکن است برای مدتی راضی باشند، اما فوراً چیز بیشتری تقاضا خواهند کرد. چنین افرادی هرگز شاد نخواهند بود و همسران آنها در محبت کردن به آنها و جلب رضایتشان دچار ناامیدی خواهند شد. گاهی چنین افرادی از آنچه غیر قابل تغییر است ناراحت می شوند. شوهر نمی تواند به خاطر اینکه زنش از برخی چیزها خوشش نمی آید شغل خود را تغییر دهد. یک همسر بیمار نمی تواند برای ارضا کردن نیازهای جنسی همسرش خود را شفا دهد. یک خانواده نمی تواند اگر شرایط و منابع مالی کافی ندارد به خانه بزرگتر و به محله‌ای بهتر نقل مکان کند. قناعت یکی از خصوصیات کلیدی در دینداری است و پولس می گوید که وجود هر دوی این خصوصیات در زندگی فرد سودی عظیم است. اول تیموتائوس 6:6. پولس در حالی که از زندان این نامه را می نویسد چنین می گوید: این را از سر نیاز نمی گویم، زیرا آموختم که در هر حال قانع باشم. فیلیپیان 4:11. یحیای تعمید دهنده به سربازانی که نزد او می آیند چنین می گوید: سربازان نیز از او پرسیدند ما چه کنیم؟ گفت: به زور از کسی پول نگیرید و بر هیچ کس افترا مزنید و به مزد خیش قانع باشید. لوقا 3:14. در عبرانیان 13:5 کلید قناعت به ما داده می شود. زندگی شما بری از پول دوستی باشد و به آن چه دارید قناعت کنید. زیرا خدا فرموده است تو را هرگز وا نخواهم گذاشت و هرگز ترک نخواهم کرد. عبرانیان 13:5. ما باید همیشه به یاد داشته باشیم که ممکن است دنیا و آنچه متعلق به آن است را بسیار دوست داشته باشیم. زمانی که ما خود را از عشق به پول آزاد کردیم، در آن صورت قدم بزرگی در راستای زندگی با قناعت برداشته ایم. اما در اینجا گفته می شود که کلید اصلی حقیقت حضور و وجود مسیح با ماست. او خود اشتیاق‌های عمیق درونی ما را ارضا می‌نماید. اگر او اشتیاق به دنیا را از زندگی ما برداشته و اشتیاق نسبت به خود را در ما نهادینه کند، در آن زمان تبدیل به افراد قانعی خواهیم شد. بنابراین در آیه دیگر چنین می‌گوید: پس با اطمینان می‌گوییم خداوند یاور من است، پس نخواهم ترسید. انسان به من چه تواند کرد؟ عبرانیان 13:6. بار دیگر پولس از زندان می نویسد که چگونه داشتن عیسی بسیار رضایت بخشتر از همه افتخارات انسانی است که او باید در زمان مسیحی شدن آنها را از دست می داد. او پس از ارائه لیستش از همه آن افتخارات چنین می گوید: بلکه همه چیز را در قیاس با ارزش برتر شناخت خداوند مسیح عیسی زیان می دانم که به خاطر او همه چیز را از کف دادم. آری، اینها همه را فضله می شمارم تا مسیح را به دست آورم. فیلیپیان 3:8. متاسفانه افراد بسیاری را دیدم که گویی مسیحیان متعهدی هستند و اشتیاق به خدمت به خداوند دارند، اما افرادی ناراحت و غمگین هستند. در نتیجه خانه آنها به مکانی غمگین تبدیل شده است. آیا شما فرد شادی هستید و به خاطر محبت عیسی خوشحالید؟ خواننده محترم، عیسی کاری فراتر از ارضای خواسته های ما برای ما انجام می دهد. بیاموزید بر او تکیه کنید، مانند کودکی که می آموزد بر والدین خود تکیه کند. در اساس امنیتی که به خاطر وجود چنین رابطه‌ای با مسیح ایجاد می شود، شما رضایت درونی را احساس خواهید کرد. اجازه ندهید شخصیتتان شما را از اینکه یک مسیحی قانع باشید باز دارد. برای یافتن شادی خداوند بجنگید. از مشورت و کمک افراد دیگر استفاده کنید تا بتوانید به حدی برسید که محبت خداوند موانع آسیب‌ها و زخم‌های گذشته شما را که مانع شادی شما بود را بشکافد. عیسی باعث رضایت درونی شما می شود. با رضایتی که او درون شما ایجاد می کند، قوت کافی برای روبرویی با چالش‌ها و کاستی‌ها و محرومیت‌های موجود در خانواده را خواهید یافت و آن زمان است که می توانید قدردان محبت‌هایی باشید که همسرتان به شما نشان می دهد. این باعث خواهد شد که همسرتان نیز از کار خود احساس رضایت کند و برای او هم محبت فداکارانه نسبت به شما لذت بخش خواهد گشت. مسیر رسیدن به قناعت ممکن است طولانی باشد. ممکن است احتیاج باشد که پیش از شناخت و رسیدن به قناعت واقعی، لایه‌های مختلف زخم‌های روحی و روانی گذشته شما شفا یابند. اما ارزش آن را دارد که این سفر را آغاز کنیم. این سفر در واقع باز کردن راهی در زندگی ماست و باعث خواهد شد برکاتی که خداوند در کلامش به ما داده است را کاملتر بیابیم. خدا را شکر می کنیم که خداوند فیض کافی برای این کار را به ما عطا نموده است. اما باید برای دریافت این فیض مداومت نشان داده و تمامی موانع موجود در این مسیر را از مقابل برداریم. اینها موانعی هستند که تا کنون مشاهده نمودم. نبخشیدن کامل کسی که به شما آسیب رسانده است. عدم پذیرش این حقیقت که خداوند می تواند تجربیات ناخوشایند ما را به چیز نیکویی تبدیل کند. بنابراین پس از آن دیگر شما آن تجربیات را در طبقه تجربیات ناخوشایند قرار نخواهید داد. وقتی شما اجازه می دهید که زندگی شما دائما به خاطر رفتارهای اشتباهی که دیگران نسبت به شما نشان داده اند تیر و تار شود. عدم مسلوب ساختن نفسمان، یعنی اینکه شما هر روزه آماده تسلیم نمودن خود به خداوند و دریافت هر آنچه او برایتان در نظر گرفته نیستید. شرمنده بودن به خاطر گذشته تان یا به خاطر ظاهر فیزیکی تان یا سابقه خانوادگی تان یا به خاطر نداشتن تحصیلات کافی. معمولاً آنچه افراد سعی می کنند مخفی کنند در واقع تأثیر بسیاری بر روحیات و اخلاقیات آنها دارد. نپذیرفتن واقعیت وجودی همسرتان و نپذیرفتن او همان گونه که هست. عدم بردباری در برابر ضعف‌های او و شادی به خاطر این حقیقت که خداوند با وجود تمام ضعف‌هایمان به ما زندگی خوبی عطا خواهد نمود. باور نکردن این که خداوند واقعاً آنچه برایتان نیکو است را می‌خواهد و اگر از او اطاعت کنید او بهترین را به شما عطا می‌کند. برای داشتن خانه‌ای شاد خود شما باید فرد شادی باشید و از محبتی که خداوند نسبت به شما دارد لذت ببرید و با آگاهی از این حقیقت که او هر آنچه شما برای یک زندگی کامل و خداپسندانه احتیاج دارید را به شما خواهد بخشید. در عمق وجودتان احساس قناعت داشته باشید. حرکت به سوی شادی عمیقاً تحت تأثیر وجود همسری است که حاضر است علی‌رغم رفتار اشتباه و قدر نشناس بودن همسرش باز هم او را محبت کند. دریافت چنین محبتی به فرد کمک می کند تا بتواند وفور محبت و پذیرشی که خداوند به او عطا می کند را دریافت کند. اگر همسری آسیب دیده و دردمند دارید، از محبت کردن به او خسته خاطر نشوید، تسلیم نشوید و به محبت نمودن او ادامه دهید.